چون کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام، سازن اوقاف در ایستگاه‌های صلواتی از اونها پذیرایی خواهد شد. در حوزه وسایل حمل و نقل، خب شهرداری تهران بالغ بر 2500 اتوبوس برای حمل و نقل زائران به کار گرفتن و شرکت مترو با فاصله 4 دقیقه مسافران ما رو ترابری می کنند. شرکت تاکسیرانی، تاکسی های فراوان هم برای مردم به کار خواهند گرفت.
ادامه خبرها. شورای نگهبان با اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با خارجی‌ها به صورت مشروط موافقت کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی در شورای نگهبان بررسی شد که 2 اشکال جزئی با آن داشتیم، ولی اعضا با اصل آن موافق بودند. آقای کدخدایی با بیان اینکه ایرادات را برای مجلس هم ارسال کردیم افزود نهایتاً مقرر شد موارد مزبور انجام و پس از اصلاح مجدد به شورای نگهبان ارسال شود. ما نیز مجدداً بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و نهایتاً اعلام نظر می‌کنیم. پیشرفت اجرای صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا اولویت نخست ستاد بازسازی عتبات‌آلیات اعلام شد. رئیس ستاد بازسازی عتبات‌آلیات با بیان اینکه مرحله نخست این طرح توسعه پذیرای بیتوته و اسکان زائران اربعین امسال خواهد بود افزود صحن حضرت زینب سلام الله علیها شامل فضای زیارتی و غیر زیارتی بوده و از طریق ورودی‌های سرداب، بابالرأس شریف و بابالقبله به حق کنونی متصل خواهد شد. آقای پولار افزود هموطنان علاقمند به مشارکت برای ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها می توانند کمک های خود را با شماره گیری کد 3233 مربع اهدا کنند. 1400 طلبه خواهر و برادر از 6 کشور در 12th اعتکاف جامعة المصطفى در ماه مبارک رمضان در جوار حرم رضوی شرکت کردند. طلاب حاضر در اعتکاف از کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، مالزی و نیجریه هستند که از قم، مشهد، اصفهان و آشتیان کت کردند. امشب نیز همزمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان اعتکافی 3 روزه در مسجد گوهرشاه در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و مسجد اعظم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز می شود.
مراسم اعتکاف در حرم مطهر امام رضا علیه السلام با شور و حال خاصی در حال برگزاری است. آیین اعتکاف دانش آموزی این حرم مطهر امشب پایان پذیرفت و اعتکاف دانشجویی از سحرگاه فردا آغاز می شود.
پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و مراسم وداع با این گروه از نوجوانان که از مؤسسه مشاوره خدمات جوانان آستانه قدس رضوی و انجمن اسلامی دانش آموزی ثبت نام کردن وداع خواهیم کرد و از امشب باز بلافاصله یک اعتکاف دیگری رو خواهیم داشت، اعتکاف دانشجویی که از دانشگاه های سراسر کشور ثبت نام نمودن و همچنین دانشجویان دانشگاه جامعة المصطفى العالمیه، طلاب غیر ایرانی مقیم در مشهد و قم که اینا ثبت نام کردن و به مدت 3 روز انشاءالله امشب سحر معتکف خواهند شد در مسجد جامع گوهرشاد. تعداد 1000 نفر از خواهران، 1000 نفر از برادران.
اما ویژه برنامه‌های اعتکاف در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. آقای هوشنگی کارشناس اطلاع رسانی آستان قدس رضوی:
برنامه‌هایی هم که برای این عزیزان تدارک دیده شده بحث اقامه نماز جماعت و حلقات معرفت، پرسش و پاسخ و سخنرانی هست که در این موضوع هم دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی قرائتی، آقای حیدری کاشی، جناب آقای گلزاده و مددهانی هم که در این ایام برای معتکفین اجرای برنامه خواهند داشت.
مسجد اعظم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نیز میزبان معتکفان است. اعتکاف رمضانی در 2 شبستان مسجد اعظم در حال برگزاری است. شبستان شماره 2 میزبان اعتکاف عمومی است و شبستان شماره 4 مسجد اعظم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از امشب میزبان اعتکاف نوجوانان است. آقای جعفری مسئول اعتکاف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها:
اعتکاف دانش آموزی که از تاریخ 26 امروز روز اولشه، اول اعتکاف تا 3 روز تا روز 28 رمضان خدمت نوجوانایی هستیم که مکه هست، مسجد اعظم، مسجدی که به دست حضرت آیت الله بروجردی ساخته شده. برنامه های متنوعی دارن، مناجات شبانه دارن و همچنین یادواره شهدا، شناسنامه ای به این بچه ها تقدیم میشه به عنوان شناسنامه اعتکاف که هر روز موضوع معارفی توش مطرح میشه و مباحثی رو با هم مطرح میکنن. همچنین در شبستان شماره 2 اعتکاف ویژه عموم مردم از دیروز شروع شده و تا فردا هم ادامه داره.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. پلیس فتا در خصوص سوء استفاده از فضای مجازی برای جمع‌آوری فطریه هشدار داد. رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت متاسفانه مجرمان سایبری با شکل جدید اقدام به جمع‌آوری فطریه، نذورات و کمک‌های مردمی می‌کنند که پشت پرده این جمع‌آوری دروغ بوده و به هیچ عنوان به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و در برخی مواقع شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی هدایت می شوند و اطلاعات بانکی آنها به سرقت می رود. سرهنگ شکی با اشاره به جرایم صورت گرفته در سالهای قبل و رویدادها و موضوعات مشابه افزود، افراد سودجو با استفاده از جملاتی همچون دریافت فطریه یا کفاره روز برای کمک به سیلزدگان و یا افراد آسیب دیده در حادثه زلزله اعتماد کاربران را جلب می کنند. بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در اولویت استانداری قم قرار گرفت. آقای سرمست استاندار قم امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از جمله اولویت‌های استان قم است و این پروژه جزو محرک‌های توسعه استان است و می‌تواند به نوسازی بافت فرسوده این شهر منجر شود. آقای بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم هم در این جلسه گفت پیرامون حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شاهد نابسامانی و وجود پروژه‌های نیمه تمام هستیم که برای تکمیل این پروژه‌ها اراضی 48 هکتاری پردیسان در اختیار استان قم قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت این اراضی 9 پروژه در اطراف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تعریف شود. 18,000 معلم و 3,500 سرباز معلم در سال تحصیلی جدید جذب می شوند. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده در مهر ماه با ظرفیت موجود سال تحصیلی جدید را آغاز خواهیم کرد. آقای الله یار ترکمن افزود سال گذشته به دلیل کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق معاونان و مدیران مدارس را ملزم به تدریس کرده بودیم که امسال مدیران مدارس را از الزام به تدریس خارج شدند و فقط برای معاونان الزامی گذاشته شده که امیدواریم در ادامه کار بتوانیم آن را نیز از این طرح خارج کنیم تا به کارهای اداری مدرسه و ساماندهی آن بپردازند. و آخرین خبر این بخش این که برگزیدگان جشنواره دعا و اذان برتر معرفی شدند. شورای عالی قرآن ضمن تقدیر از بالغ بر 200 شرکت کننده در این جشنواره اسامی منتخبین را اعلام کرد که نفرات در مرحله دوم میبایست اجراهای دیگری را مطابق معیارهای تعیین شده ضبط و ارسال کنند. پس از ارزیابی آثار در مرحله دوم از برگزیدگان برای حضور در کارگاه آموزشی و ضبط دعا و اذان در استدیو شورای عالی قرآن دعوت عمل خواهد آمد. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه 12 خرداد 1398 هجری شمسی برابر است با 27 رمضان 1440 هجری قمری و 2 ژوئن 2019 میلادی نیمه شب شرعی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا ساعت 4:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید با این رسانه دینی. افتخار داریم گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. با اینکه معماری ایرانی اسلامی از قدمت دیرینه‌ای برخوردار هست، اما در طول سالهای گذشته ویژگی‌های معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها نادیده گرفته شده و به تعبیری میشه گفت که به دست فراموشی سپرده شده. آقای عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران راجع به این موضوع نکاتی گفتن. ما دعوتشون کردیم امشب با ما همراه باشن در برنامه گفتگوی 21 بیشتر راجع به این موضوع با ایشون صحبت کنیم. آقای مهندس سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از شما. اشاره داشته باشم به مصاحبه امروز شما که به این موضوع در واقع توجه داشتید و گفتید که معماری ایرانی اسلامی موجودی زنده است که در فرهنگ دینی ما رشد کرده، اما با قوانین و مقررات برآمده از فرهنگ و تاریخ غیر اینا دست و پایش را بستیم و متاسفانه در حال انقراض است. این که حالا به موجودی زنده تعبیر کردید معماری ایرانی اسلامی را و این که حالا داره به سمت انقراض پیش میره، بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و چه موضوعاتی را مشاهده کردید در این بین که کاتش داشتید در این گفتگویی که داشتین؟
فرایند تحول معماری در ایران و البته در همه کشورها یک فرایند زمانمنده، یعنی هم در گذشته یک پا در گذشته داره و نگاه به آینده فرایند اتفاق میفته. بحث انقراض در واقع در فرهنگ جامعه ایرانی از دوره‌ای که ارتباط با غرب آغاز شده استارت کلید خورده.
بله.
نه به ارتباط با غرب، زمانی که با خودباختگی در برابر فرهنگ مسلط و غالب و دستگاه تبلیغاتی عریض و طویل غرب قرار گرفته، شدت و حدت بیشتری به این تغییر رویکردها و روشها و منشهایی که در فرهنگ چندین هزار ساله مردم سرزمین ایران شکل گرفته بوده و با فرهنگ دینی عجین شده، قوت بیشتری به خودش پیدا کرده.
بله.
این که دلایل و ریشه این اتفاق چی بوده، خب میدونید که بحث دراز و بحث مفصلیه که جنبه گونی داره.
درسته.
اینه که ما در زمینه معماری حاصل این اتفاق رو الان داریم میبینیم و همه هم برامون مشهوده که اون چیزی که ما الان درش فضایی که درش زندگی میکنیم، چه در خانه محل سکونتمون، چه در شهر، چه در محله، چه در بازار، با اون چیزی که در تاریخ دیرینه ما هست فاصله بسیاری داره، این چیزی که کاملا مشهوده.
درسته.
در گام اول برای اعتلای دوباره و بالامندی و تعالای معماری که منطبق بر فرهنگ مردم سرزمین ایران باشه و بر باورهای دینی متکی باشه، شاید گام اولش باور این واقعیته که این یک موجود زنده است، یک موجود زندهیه که برای خودش تاریخ داره، برای خودش ما به ازای تحقق یافته در جنبه های گوناگون کالبدی مثل بازار، مثل مدرسه، مثل خانه، مثل مسجد، مثل حسینیه، این موجود رو اگر ما بپذیریم که وجود عینی دارد و یک ذات و یک ماهیت به تنهایی نیست، این گام اولیه که ما رو کمک میکنه که این موجود رو درست بشناسیم، زوایای دقیق تحققش رو شناسایی بکنیم. بله. و بتونیم استقبالش رو آزاد بذاریم که در زندگی امروز ما هم نقش خودش رو ایفا بکنه. این گام اول باور به اینه که این موجود زنده موجود ارزشمندیه و متکی بر نیازهای انسان مسلمان ایرانی.
درست. پس ما هم گام اول موندیم آقای مهندس.
متاسفانه
نه تنها فراموش کاری نکردیم، فراموش کردیم.
در طول تحول تاریخ معماری ایران ما تا دوره قاجاریه،
بله،
هنوز هم فرهنگ معماری ایرانی پویایی و در واقع بروز شدن خودش رو حفظ کرده بود. یعنی مثلا شما وقتی که میخوان دارالفنون رو بسازن به عنوان اولین مدرسه علمی که در به اصطلاح خارج از روال مدارس دینی بوده،
بله،
هنوز هم معماری دارالفنون یه معماری ایرانیه.
درسته.
اما وقتی یعنی در دوره قاجار هنوز این پیونده برقرار بوده و این معماری و این موجود زنده در حال بالندگی. مثلا شما موضوع کلافرنگی یه چیزی که از فرنگ وارد معماری ایرانی شده،
بله،
ولی انقدر مثلا با معماری ایرانی درست عجین شده که آدم احساس میکنه که کلافرنگی جزی از معماری ایرانی. ولی در دوره بعد شما میبینید که مثلا زمانی که دانشگاه تهران رو میخوان بسازن دیگه کلن فضای کالبدی و کالبدی، یعنی به این رسیدن که اگر میخواهی دانشگاه مدرن امروزی داشته باشی
باید فاصله
بگیری، باورهای خودش رو کنار گذاشته، گفته باید فاصله بگیری بری فضای کالبدی هم فضای کالبدی فرنگی بکنی.
بله.
اینجا گام اولی بوده که ما به سمت فاصله گرفتن از معماری ایرانی می رفتیم.
بله، خشت اول
اگر
بوده
برای بله. بازگشت هم باید از همینجا آغاز کنیم، باور کنیم که این به اصطلاح معماری برآمده از نیازهای ایرانیه که منطبقه بله. بر فرهنگش و مکتبش هست و بر اقلیمش و بر طبیعتش و بر تاریخش و بر اقتصادش و بر کنش‌های اجتماعیشه.
بله.
این ابتدا باید باور کنیم.
بله.
که ما ظرف زندگی خودمون رو می‌خوایم.
درست. آقای مهندس خواهیم کنیم، چون 3 دقیقه زمان داریم به پایان برنامه، می‌خوایم یه جنبه راهکاری موضوع رو هم بررسی بکنیم. خب گام اول فرمودید که غفلت شده، کاری انجام نشده و اگه بخوایم برگردیم همون بحث باورمندی باید اتفاق بیفته. طبیعتاً یک سری مجموعه‌هایی هستن که توی این موضوعات دخیل هست، مثل خود شهرداری که مجوز به اونها میده، پیگیری می‌کنه، حالا میراث فرهنگی و و و نهادهای مختلفی توی موضوع دخیل هستن. به عنوان مثال خود بحث شهرداری چقدر روی این موضوع تمرکز داره و چقدر توجه داره به بحث معماری اسلامی ایرانی؟
خوشبختانه طی سالیان گذشته روی بحث بازگشت به ارزش‌های معماری ایرانی اسلامی کارهای خوبی شده.
بله.
در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در قوانین موضوعی که ما سندهای برنامه داشتیم، برنامه‌های 5 ساله مثلا خود شهرداری تهران،
بله،
روی موضوع تاکید شده، کارهای مطالعاتی خوبی شده، پروژه‌های در دست انجام و اجرا هست. یکیش مثلا بحث توجه به یکی از جلوه‌های معماری که نماست، ولی این کفایت
نمی‌کنه. بله.
ما باید به سمت معماری کامل برویم. در این خصوص خب در شهرداری تهران یه بخشی هست که شما اگر قدر ارزش‌های متکی، قدر بناهایی که با معماری ایرانی ساخته شدن رو بدانید، خود به خود داری این فرهنگ رو تقویت می‌کنی.
بله.
خب می‌دونید چه سالیان گذشته و اکنون در شهرداری تهران ساختمان‌های ارزشمند تاریخی رو تملک میکنن، مرمت میکنن، بازسازی میکنن و اینو تبدیل کردن به خانه فرهنگ، تبدیل کردن به فضاهای فرهنگی که در شهر دارن فعالیت میکنن، به موزه ها. خود این قدر گذاشتن و ارج گذاشتن به بناها یه بخشی از اون پاسداشت فرهنگی ایرانیه.
بله.
ما در ضوابط و مقررات الان چند تا پروژه در دست داریم که مبنامون این هست که بر اساس به اصطلاح ارزش‌های معماری ایرانی اسلامی اینا رو طراحی بکنیم.
بله.
و امیدواریم که اگر این روند حمایت خوبی که شورای شهر از این داره و هزار محترم تهران که خودشون هم تصادفاً در این موضوع صاحب نظر هستن و حساسیت دارن، این روند ادامه پیدا بکنه، امیدواریم که سال آینده به صورت عینی و ملموس هم این اتفاقات رو شاهد باشیم که به سمت بازگشت به معماری و ارتقای معماری ایرانی رو شاهد باشید در شهر تهران.
انشالله. بسیار خب آقای مهندس، این موضوعمون یه جورای نیمه تمام باقی مانده، متأسفانه نمیگم حالا فردا پس فردا، ولی توی فرصت خیلی نزدیکی با شما بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، راجع به قوانینی که راجع به این وجود داره و حالا نکاتی که در این زمینه هست. یکی از مراجع بزرگوار تقلید هم در واقع انتقادی نسبت به بلند مرتبه سازی حالا توی شهر قم داشتن و نکاتی رو راجع به این موضوع اشاره داشتن که باید حق و حقوق همسایه در این زمینه رعایت بشه.
بله.
یه توجهی می‌خوایم نسبت به این موضوع داشته باشیم. انشالله توی فرصت خیلی نزدیک باز هم با شما راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم. از اینکه نسبت به موضوع حساسیت دارید منم خیلی خرسندم. خود ارتقاء آگاهی مردم نسبت به اهمیت معماری و فضای شهری کمک می‌کنه که ما به سمت معماری بهتر پیش بریم.
ان شاءالله. امیدوارم که در این زمینه موثر باشیم. خیلی ممنونم از شما مهندس عبدالرزاق. زنده باشید. گهدار شما. گفتگو کردم با معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص معماری ایرانی اسلامی که قرار شد انشالله در آینده نزدیک باز هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. رسیدیم به پایان گفتگوی 21. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم و شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. و ضمن اینکه باز همین نکته رو تاکید بکنم، از طریق سامانه 30553 اگر نکته‌ای در زمینه معماری ایرانی اسلامی داشتید برای ما ارسال بکنید، جمع‌بندی داشته باشیم در این خصوص و انشالله بتونیم در زمانی که صحبت می‌کنیم با مسئولین کارشناسانی که پای خط ما میان بیشتر باشون صحبت بکنیم و دغدغه های شما رو مطرح بکنیم. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارت.
لا اله الا الله. رسول الله محمد الرحمن علي ولي الله علي ولي الله علي
ازاید تشکر کنم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو به سمع شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی رسوندند. خب یک بار دیگه آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم برای شما همراهان خوبم در 26مین شب ماه مبارک رمضان. انشالا که دعاهای شما در این پای آسمانی به آسمانها بره و به هدف اجابت بنشینه انشاءالله. 21 و 25 دقیقه هست، اجازه بدید که برنامه بعدی رو تقدیمتون کنیم. برنامه بعدی بر کرانه نور هست، تفسیر آیات 34 تا 43 سوره مبارکه قلم از مولی به مدت حدود 35 دقیقه تقدیم شما است.
و ما ارسلنا قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني بمن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك. سوره مبارکه قلم همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، ضمن اینکه عناصر محوریش که اصول دین است اشاره فرمودن، سخن عده‌ای که علی قیامت را منکر بودند و فکر می‌کردند که اگر قیامتی باشد مثل دنیا اونها پیروزند، این فکر را باطل می‌داند. بر اساس صبر و تقسیم چندین احتمال می‌دهد و همه را باطل می‌داند. صبر و تقسیم مستحضر یکی از راه‌های تحقیق منطقی است که اگر کسی خواست یه چیزی رو بفهمد، گاهی از راه تجزیه است، گاهی از راه تحلیل است، گاهی از راه ترکیب است، گاهی از راه صبر و تقسیم که فلان حادثه برای چی پیش آمده. مثل اینکه یک طبیب بخواهد بیماری را تشخیص بدهد، احتمال بدهد که این بیماری منشأش فلان چیز باشد، بررسی میکند ببیند اون درست نیست، فلان شی باشد بررسی میکنند میرد درست نیست. داوری باطلی اینها، اینا دو تا تساوی داشتن، یه تساوی مثبت یه تساوی منفی، هر دو را قرآن نقل میکند و رد میکند. تساوی منفی آن است که معاذ الله اگر معادی نباشد، قیامتی نباشد، حساب و کتاب نباشد، بین حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و بالاخره بین حسن و قبیح فرقی نیست، هر کی هر چه کرد کرد، چون وقتی معدوم شد چه عادل چه ظالم وقتی معدوم بشوند دیگه فرق بین اینا نیست. این تساوی را قرآن کریم نقل بکند و رد بکند، می‌فرماید که هرگز کافر و مسلمان یا مسلمان و مجرم یکسان نیستند. آیه 21 سوره مبارکه جاسیه که قبلا بحث شد این بود: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم بمماتهم ساء ما یحکمون. خب اگر قیامتی نباشد مؤمن و کافر یکسانند دیگر، عادل و ظالمانند. این چنین نیست که سواء محیاهم و مماتهم، حساب و کتابی هست، حق و باطلی هست، میزانی هست، در اون میزان یعنی ترازو یک کفش وزن قرار دارد، یک کفش موزون که عقاید و اعمال قرار دارد، اون وزن، اون واحد سنجش حق است که ول وزنو یوم اذن الحق و نه ول وزنو حق. یه وقت است در جریان تلقین میت و امثال ذالک میگه ول موت حق و ول جنت حق، یعنی وزنی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حق یعنی ثابت. اما این آیه سوره اعراف که نمیگوید یه وزنی هست که فرماد ول وزنو یوم اذن الحق و نه ول وزنو حق، یعنی ترازو رو که گذاشتیم در دنیا، ترازو که نصب میشه در یک کف سنگ میذارن، در کف دیگر نان. فرمود وقتی ترازوی عدل برقرار شد در یک کف ما حقیقت را میگذاریم، در کف دیگر عقاید و اخلاق رو. ول وزنو یوم اذن الحق نه ول حق، اون روز حسابی هست کتابی هست. پس نمیشه گفت که همه معدوم میشن، حالا که معدوم شدن بین مؤمن و کافر فرقی نیست. نخیر، این در سوره جاسیه بود. اینطور نیست که هر چه که اینها در دنیا کردن از بین رفته باشد. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. در دنیا فرق نکنند، در آخرت فرق نکنند، یه مساوات منفی، این چنین نیست. مساوات مثبت اینه که در سوره مبارکه کهف آیه 36 اون یکی میگفت معاذ الله قیامتی نیست و ما از اون ساعت قائمتن، برفرض قیامت هم باشه قیامت هم مثل دنیاست، ما اونجا موفقیم. و ما از اون ساعت قائمتن ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، ما از دنیا بهتر زندگی میکنیم. این دو تساوی، یعنی تساوی منفی، یعنی هر دو معدوم بشن و هیچ تفاوتی نباشد بین اینا، یا هر دو در قیامت بیان و کافر مثل مسلمان باشن، هر دو را در دو بخش قرآن کریم خدا نقل کرد و ابطال کرد. در جریان تساوی منفی اون بیان الغیه براهین فراوانی هستی قیامت هست و انسان معدوم نمی شود و مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. این متحرک مرتب حرکت می کند ثم الی ربکم ترجعون. این طور نیست که مرگ یه حفره عدمی باشد، این انسان‌ها در این گودال عدم برن نابود بشن دوباره در قیامت سر از قبر بردارن، اینطور نیست. اینا وارد برزخ بشن، بعد وارد ساحل قیامت بشن، اون مواقف فراوان قیامت رو پشت سر